کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان. سپس کوروش رو به فرماندهان کرده و گفت: آرساماس اجالتاً پیاده نظام را آهسته، یعنی چنان که من می روم پیش ببر، و تو ای کریسانتا سوار نظام را پس از او همچنان آهسته حرکت بده، اما من به جایی می روم که حمله از آنجا مناسب باشد. وقتی که به این محل رسیدم و برای جنگ حاضر شدیم، من سرود جنگ را می سرایم و همین که حمله شد شما شتابان به طرف دشمن خواهید رفت و آبراداتاس با گردونه ها به دشمن خواهد تاخت. شما باید تا بتوانید تنگ تر از عقب گردونه نشین ها حرکت کنید، اما من هرچه زودتر خود را به شما خواهم رساند تا اگر خواست خدا باشد فراریان را تعقیب کنیم. پس از آن کوروش حرکت کرد و در حینی که از جلوی گردونه و سپاهیان می گذشت برای تشویق آنها کلمه ای می گفت. مثلا به یکی می گفت: ای سربازان، چقدر خوشبختم که روی شما را میبینم. و به دیگران میگفت: ای جنگی ها، بدانید که امروز نه فقط ظفر خواهید کرد، بلکه ثمرات فتح سابق را به دست آورده و تمامی عمر را به خوشی خواهید گذرانید. و به بعضی دیگر میگفت: رفقا، از امروز دیگر ما حق نداریم از خداوند شکوه کنیم. او به ما موقع و وسائل تمام نعمتها را داده، ولی لازم است که ما دلیر باشیم. کوروش بدین سان سپاهیان را تشویق و تشجیع می کرد تا اینکه به گردونه آبراداتاس رسید و ایستاد. وی جلوی اسبان گردونه را به اسلحه دار خود داده نزد کوروش شتافت و رؤسای پیاده نظام و گردونه ها نیز همین کار را کردند. پس از آن کوروش به آبراداتاس چنین گفت: آبراداتاس، خدا خواست چیزی را که تو می‌خواستی تو و کسان تو را لایق این مقام دید که در صف اول حرکت کنید و به خاطر آر این نکته را که پارسی‌ها شما را می‌بینند و از عقب شما می آیند و تحمل نخواهند کرد که شما تنها خودتان را به خطر اندازید. آبراداتاس جواب داد: کوروش، به قدری که می توانم پیش بینی کنم از این طرف کارها خوب خواهد بود، ولی من از طرف پهلوهای قشون نگرانم. من گمان می کنم که پهلوهای قشون دشمن به واسطه گردونه ها و سپاه زیادی قوی است و خیلی بست می یابد و ما در مقابل دشمن در این جاها چیزی جز گردونه ها نداریم. اگر قرعه به نام من در نیامده بود، من شرمی داشتم از اینکه اینجا را اشغال کنم، زیرا به این درجه اطمینان دارم که در اینجا من از خطر محفوظم. کوروش گفت: اگر از طرف تو کارها خوب است، از طرف پهلوها نگران نباش. به فضل خداوند من به تو خواهم نمود که در مقابل پهلوها دشمنی نیست. فقط اکیدن توصیه می کنم که به دشمن حمله مکن، مگر اینکه ببینی سپاهی که باعث نگرانی توست فرار می کند. وقتی که دیدی آنها فرار می کنند، در نظر آر که من نزدیک تو هستم و به دشمن بتاز. تو خواهی دید که دشمن مأیوس است و سپاه تو پر از امیدواری. در همین جا که زنوفون گوید، کوروش با اینکه تکبر نداشت، در این موقع این کلمات تکبر آمیز را به زبان آورد. سپس کوروش گفت: تا وقت هست تمام گردونه ها را سرکشی و سپاهیان را تشویق کن. آبراداتاس به گردونه خود نشسته امر کوروش را به جا آورد. سپس کوروش تا جناح چپ رانده و به هیستاب که با نیمی از سوار نظام پارسی بود دستور جنگ را داد و پس از آن حرکت کرده و به گردونه هایی که پهلوهای قشون را حفظ می کردن رسیده و گفت: من آمدم و حاضرم به شما کمک کنم. همین که شما دیدید که ما به منتها علیه قوای دشمن از طرف چپ و راست حمله کردیم، باید سعی کنید که از میان صفوف دشمن بگذرید، زیرا اگر در آن طرف باشید خطر شما به مراتب کمتر از این طرف است. سپس او به محلی که در عقب گردونه ها بود در آمد، به فرنخوس و ارتاگ رساس امر کرد و در جاهای خود با 1000 پیاده و 1000 سوار بماند و چنین دستور داد: هر زمان که دیدید من به جناح راست حمله می کنم، شما به جناح چپ حمله کنید، ولی باید حمله را از نوک جناح شروع کنید، زیرا اینجا ضعیف‌تر از جاهای دیگر است و نیز ترتیب فالانج را از دست ندهید تا از قوای شما چیزی نکاهد. دسته شتر سواران را جلوی دشمن بفرستید و اگر چنین کنید خواهید دید که قبل از آن که گیر و دار جنگ شروع شود، شما از وضع دشمن خنده های زیاد خواهید کرد. کوروش این را بگفت و به طرف جناحی راست رفت. جنگ کوروش با کروزوس. در این احوال کروزوس دریافت که او در مرکز سپاه سنگین اسلحه قرار گرفته و این سپاه به دشمن نزدیکتر از جناحین قشون اوست. این بود که با علامتی به جناحین امر کرد دورتر نرفته و به قدر یک مربع تغییر جهت دهند. سپس همین که جناحین ایستادن، در حالی که رویشان به طرف قشون کوروش بود، کروزوس باز فرمان داد که پیش روند. بر اثر این فرمان سه فالانج به قصد حمله به قشون کوروش به حرکت آمد، یکی از جبهه و دو دیگر از پهلوی راست و چپ. در این وقت وحشتی بزرگ در سپاه کوروش روی داد، چنان که مربعی کوچک در مربع بزرگتری واقع شده باشد. سپاه کوروش از هر طرف به استثنای پشت با سواران و سپاهیان سنگین اسلحه و سبک اسلحه و کمانداران و عرابه ها احاطه شده بود، ولی این سپاه به فرمان کوروش از هر طرف با دشمن مواجه شد و در کمال خاموشی منتظر بود که ببیند چه می شود. کوروش همین که دید موقع مناسب در رسیده، سرود جنگی را شروع کرد و تمام قشون جواب داد. توضیح آنکه از هر طرف فریاد جنگی انیالیوس برآمد و انیالیوس در نزد یونانی ها لقب مارس رب و نوع جنگ بود. اینجا هم که زنوفون عادت یونانی ها را ذکر کرده. مترجم. سپس کوروش در سر دسته ای از سوار نظام حرکت کرده و به پهلوی جناح راست دشمن حمله ور شد و با نهایت سرعت داخل این قسمت گشت. سپس یک دسته از پیاده نظام که از عقب او روان بود بی اینکه ترتیب را به هم بزند به صفوف دشمن در جاهای مختلف هجوم آورده و دارای تمام مزایای جدالی شد که از حمله یک سپاه سنگین اسلحه به پهلوی قشون دشمن حاصل می شود. ارتاگرساس چون پنداش که کوروش جدال را شروع کرده، در حالی که شتر سواران را موافق دستور کوروش در پیش داشت، با جناح چپ به حرکت آمد. از این جهت که اسب‌ها به مسافت زیاد هم نمی‌توانند شتر را ببینند، اسب‌های دشمن بی اختیار رو به فرار گذاشته و در حین فرار به یکدیگر تنه زده و یکی دیگری را می‌انداخت. از پس شترها ارتاگرساس با قشون مرتب خود به دشمنی که در حال اختلال بود حمله کرد و عرابه های خود را از راست و چپ به پیش راند. از قشون دشمن آنهایی که می‌خواستند از عرابه ها فرار کنند از شمشیرهای سپاهیان ریز ریز شدند. کسانی که می‌خواستند از سپاهیان کوروش جان به در ببرند در زیر عرابه ها در هم شکستند. آبراداتاس دیگر منتظر نشده و فریاد زد: دوستان من، از عقب من بیایید. پس از آن تمام عرابه ها با حرارت حمله بردند و عرابه های دشمن فرار کردند. همین که آبراداتاس این صف را شکافت، حمله به سپاه سنگین اسلحه مصری برد و از پی او دوستانش شتافتند. به تجربه رسیده که فالانجی قوی تر از گروهان دوستان نیست. در این موقع هم این نکته به تجربه رسید. دوستان و همسفره های آبراداتاس شتابان به او حمله کردند و عرابران های دشمن چون دیدند که یک گروهان مصری سخت پا فشرده به طرف عرابه هایی که فرار می کردند عقب نشسته و با آنها رو به هزیمت گذاردند. در این احوال همراهان آبراداتاس حمله کنان به جایی رسیدند که مصری ها تنگ به هم چسبیده بودند و شکافتن صف ممکن نبود. بر اثر این وضع اکثر سپاهیان مصری در همان جا که ایستاده بودند در زیر سم ستوران و نیز چرخ ها سرنگون گشتند یا اینکه خرد شدند. به هر جا که داس عرابه ها می رسید آدم و سلاح را قطع می کرد. در این گیرودار عرابه آبراداتاس به توده ای مرکب از خرد ریزه و همه چیز برخورد و برگشت. سپس خود او و همراهانش را اسب‌ها به طرفی بردند و در آنجا این جنگیان دلیر در زیر ضربت های دشمنان جان سپردند. پارسی ها که در عقب آنها بودند از شکافی که در صف مصری ها حاصل شده بود استفاده کردند و هجوم بردند و عده‌ای زیاد را از دم شمشیر گذراندند. سپس مصری هایی که سالم مانده بودند با پارسی ها در آویختند و جدالی مهیب با نیزه و شمشیر و زوبین در گرفت. مصری ها از حیث عده و اسلحه مزیت داشتند و نیزه هایشان مانند نیزه های کنونی آنها محکم و دراز بود. سپرهای آنها برای پوشانیدن تن و دفع دشمن مناسب تر از زره و نیزه سپرهای عادی است که به شانه می بندند. بنابراین مصری ها سپرهایشان را به هم فشرده و سخت حمله کردند. در این وقت پارسی ها که سپرهایشان از ترکه بید بافته بود چون نتوانستن حملات را دفع کنند پس رفتند. آنها عقب می نشستند ولی پشت به دشمن نمی کردند. بدین منوال جنگ کنان می زدند و می خوردند تا آنکه خودشان را به پناه ماشین ها رساندند. در اینجا سربازانی که در برج ها بودند به مصری ها باران تیر بباریدند و در همین حال سپاه ذخیره از کمانداران و زوبین اندازان جلوگیری کرده و آنها را مجبور کرد که با شمشیر و زوبین و تیر جنگ کنند. در نتیجه کشتاری مهیب در گرفت. چیزی در فضا شنیده نمی شد جز چکاچاک سلاح و نیزه و زوبین و نیز قوقا و هم همه سربازانی که یکدیگر را صدا می کردند. به یکدیگر دل می دادند و پیروزی را از خدا می خواستند. در این وقت کوروش در رسید در حالی که دشمن را از پیش می راند و چون دید که پارسی ها عقب نشسته اند ملول شد و برای جلوگیری از پیش آمدن دشمن بهترین وسیله را در این دید که پشت سر او را بگیرد. با این مقصود به سپاهیان خود امر کرد از پی او به شتابان و شتابان به دنبال سپاه دشمن حرکت کرده و پیش از آن که او را ببینند پشت سر آن را گرفت و عده‌ای زیاد از سربازان دشمن بکشت. مصری ها چون کوروش را دیدند فریاد برآوردند که دشمن از عقب حمله می کند و در حالی که زخم های زیاد برداشته بودند برگشتند و جدال بین پیاده و سوار شروع شد. یکی از مصری ها که سرنگون گشته زیر پاهای اسب کوروش افتاده بود و شمشیر خود را به شکم اسب فرو برد و آن حیوان بلند شده و کوروش را به زمین زد. در این موقع دیده شده که چقدر مهم است رئیس را زیر دستانش دوست بدارند. همه فریاد برآورده و به کمک او شتافتند و فشار می دادند و فشار می دیدند و می زدند و می خوردند. تا بالاخره یکی از مستحفظین کوروش از اسب به زیر جسته و او را سوار کرد. همین که کوروش بر اسب نشست دریافت که مصری ها از هر طرف شکست خورده اند و هیستاب و کریسانتاس با سوار نظام پارسی در اطراف او هستند. بر اثر این وضع امر کرد که دیگر فشاری بیشتر به سپاهیان سنگین اسلحه مصری ندهند و فقط از دور با تیر و زوبین آنها را آزار کنند. خود او به طرف ماشین ها رانده و به بالای برجی رفت تا بداند از سپاه دشمن آیا قسمتی هست که هنوز مقاومت می کند. از آنجا دید که جلگه پر است از سپاهیان پیاده و سوار و عرابه های غالب و مغلوب و بعضی فرار و برخی تعقیب می کنند و به جز مصری ها هیچ قسمت پافشاری ندارد. اینها چون تنها مانده اند دایره ای تشکیل کرده و اسلحه خود را حاضر می کنند و در پناه سپرهای خود می باشند. کوروش از شجاعت آنها در حیرت شد و به حال چنین مردان دلیر که کشته می شدن رقت آورد و حمله کنندگان را عقب کشید و به جدال خاتمه داد. سپس او رسولی یا پیکی به میان مصری ها فرستاده و چنین پیغام داد: آیا ترجیح می دهید که همگی برای ترسوهایی که شما را رها کرده رفته اند کشته شوید یا جان خودتان را نجات دهید بی اینکه شرافت شما لکه دار شود؟ مصری ها جواب دادند: آیا ممکن است که نجات یابیم و در همان حال سربازان دلیر به شما رویم؟ کوروش گفت: بلی، زیرا ما می‌بینیم که فقط شما پا فشرده اید و هنوز جنگ می‌کنید. آنها گفتند: چگونه خود را نجات دهیم بی اینکه بی شرافتی دامنگیر ما شود؟ کوروش گفت: می‌توانید شما نجات یابید بی اینکه خیانت به متحدین خود کرده باشید. اسلحه را بدهید و دوستان کسی باشید که زندگانی شما را بر مرگتان ترجیح می‌دهند. آنها گفتند: اگر دوستان تو باشیم از ما چه خواهی خواست؟ کوروش گفت: به شما نیکی خواهم کرد و از شما هم همان را خواهم خواست. آنها گفتند: این نیکی چیست؟ کوروش گفت: مادامی که جنگ دوام دارد به شما دو برابر پولی که می گرفتید حقوق خواهم داد. سپس که صلح برقرار شد به کسانی از شما که بخواهند نزد من بمانند زمین، شهر، زن و خدمه می دهم. مصری ها این پیشنهادات را شنیده و خواهش کردند که کسی آنها را به جنگ با کرزوس مجبور نکند و گفتند: این یگانه متحدی است که ما از او شکوه نداریم ولی باقی شرایط را قبول می کنیم. از اینجاست که امروز هم هنوز مصری ها به واسطه ی علاقمندی که سابقا به کوروش داشتند نسبت به شاه پارس با وفایند. کوروش به آنها شهرهایی در صفحات اولیا داد که هنوز به شهرهای مصری معروفند. علاوه بر آن لاریس و سیلن را که در نزدیکی سیمه و به مسافت کمی از دریاس به آنها بخشید و این محلها امروز هم در تصرف بازماندگان مصری های مذکور است. پس از عقد معاهده کوروش در تیم برارا اردو زد. مصری ها در این جنگ از قشون دشمن یگانه قسمتی بودند که لایق ستایش شدند. از قوای پارسی سوار نظام بهتر از دیگران بود. بنابر این سوار نظام پارسی امروز هم دارای تجهیزاتی است که کوروش مقرر داشته و عرابه‌های داستار به قدری با بهره‌مندی کار می‌کند که شاهان پارس استعمال آن را حفظ کرده‌اند. شترها را برای ترسانیدن اسب‌ها به کار می‌بردند. شتر سواران نمی توانستند به سواران حمله کنند و نه مورد حمله آنان واقع می شدند، زیرا اسب‌ها نمی خواستند به شترها نزدیک شوند. با وجود اینکه شترها در این جنگ مفید بودند، حتی یک سرباز خوب نمی خواهد شتری را برای سواری نگاه دارد یا برای جنگ تربیت کند. تسخیر سارد. کروزوس پس از شکست قشونش به طرف سارد فرار کرد و مردمانی که در سپاه وی بودند از تاریکی شب استفاده کرده و هر کدام به طرف ولایت خود رفتند. اما کوروش پس از اینکه فرصتی به سپاهیان خود داد برای صرف غذا و خواب داد و به طرف سارد حرکت کرد و چون به دیوار و سنگرهای این پایتخت رسید امر کرد که ماشین‌ها و نردبان‌هایی تهیه کنند تا دیوار قلعه را بکوبند و داخل شهر شود. در این انتظار که اسباب و ادوات قلعه گیری حاضر شود کوروش امر کرد شب دیگر را سپاهش در جایی بگذرانند که استحکامات قلعه قوی تر به نظر می آمد. چون یک نفر پارسی که غلام یکی از مستحفظین ارک بود راهی را که از قلعه به طرف رود سرازیر می شد خوب می دانست و راه نماگش و کلدانی ها و پارسی ها به وسیله این پارسی داخل قلعه شده و آن را گرفتند. بالاتر گفته شد که مقصود که زنوفون از کلدانی ها خالد ها است. اینها از بومیان ارمنستان قبل از رفتن ارامنه به دانجا بودند. مترجم. وقتی که این خبر در میان لیدی ها منتشر شد دیوارهای شهر را رها و از شهر فرار کردند. در طلیعه صبح کوروش وارد شهر شده و امر کرد هر سپاهی در صف خود بماند. کروزوس که به قصر خود پناه برده بود کوروش را فریاد زنان نزد خود طلبید، ولی کوروش قراولانی برای حفاظت کروزوس گماشته و خود به طرف ارک که در تصرف سپاهش بود رفت. پس از اینکه بدانجا رسید دید که پارسی ها قلعه را خوب حفظ می کنند، ولی کلدانی ها اسلحه را انداخته و به این طرف و آن طرف از پی غارت می دوند. او در آن حال سرکردگان آنها را طلبید و امر کرد از لشگرش خارج شوند و چنین گفت: من هرگز بر خود هموار نخواهم کرد کسانی که اطاعت نظامی ندارند و بیش از دیگران سهم ببرند. بدانید که چون شما در این سفر از دنبال من آمده اید مصمم بودم شما را از همه کلدانی ها غنی تر کنم، ولی تعجب هم مکنید اگر ببینید که در حین بیرون رفتن از لشکر من مورد حمله کسانی که از شما قوی ترن واقع شده اید. کلدانی ها چون این را بشنیدن سخت ترسیده و از کوروش با تضرع خواستند که از تقصیر آنها بگذرد و به این شرط که هرچه به یغما برده اند پس دهند. کوروش گفت: من به این غنایم احتیاج ندارم، ولی اگر می‌خواهید شما را ببخشم تمام این غنایم را به کسانی که در قلعه به قراولی مانده اند بدهید. زیرا اگر سربازان ببینند که پاداش آنهایی که در سر خدمت مانده اند بیش از دیگران است، روش کارها خوب خواهد بود. کلدانی ها چنین کردن و سربازان مطیع دارای انواع چیزهای گرانبها شدند. صحبت کوروش با کروزوس. سپس کوروش امر کرد کروزوس را بیاورند و همین که او کوروش را دید گفت: درود بر تو ای آقای من، اقبال این عنوان را برای تو ذخیره کرده و مرا مجبور داشته آن را در مورد تو استعمال کنم. کوروش گفت: درود بر تو نیز ای کروزوس، زیرا من و تو هر دو بشریم، آیا میل داری به من پندی دهی؟ کروزوس گفت: کاش می توانستم چیزی که مفید باشد بگویم، زیرا در این صورت خدمتی هم به خود کرده بودم. کوروش گفت: پس ای کروزوس بشنو، من می بینم که سربازانم پس از مجاهدات و مخاطرات زیاد صاحب شهری شده اند که بعد از بابل غنی ترین شهر آسیاست و حق دارند که از این زحمات نتیجه بگیرند. اگر چنین نباشد شک دارم از اینکه بتوانم آنها را مدتی در اطاعت خود نگاه دارم، اما نمیخواهم شهر را برای غارت به آنها واگذارم، زیرا شهر خراب خواهد شد و بدترین اشخاص بهترین غنیمت را خواهند ربود. کروزوس گفت: پس اجازه بده به لیدی ها بگویم که من از کوروش خواستار شدم که شهر را به تاراج ندهد، زنان و کودکان را از مردان جدا نکند و تو راضی شدی با این شرط که خود لیدی ها هرچه اشیا و اسباب گرانبها دارند نزد تو آرند. من یقین دارم که همین که ساردی ها این را بشنوند، زن و مرد هرچه اشیاء گرانبها دارند شتابان به تو تسلیم خواهند نمود. بدین ترتیب سال دیگر تو این شهر را پر از همان اشیاء گرانبها خواهی یافت، ولی اگر این شهر را غارت کنی، صنایع که منبع این ثروت هاست معدوم خواهد شد. حال اول شخصی را از کسان خود بفرست خزاینی را که من به امنای خود سپرده ام تحویل بگیرد. کوروش کروزوس را ستود و چنان کرد که پند داده بود. سپس به او گفت: حالا به من بگو که جواب غیب گوی دلف به کجا انجامید، زیرا شنیده ام که همواره تو ستایش خاصی برای آپولون داشته ای و بی صلاح بینی او کاری نمی کنی. کروزوس جواب داد: من آرزومندم که چنین باشد، ولی عقیده او را وقتی پرسیدم که بی عنایتیش را نسبت به خود جلب کرده بودم، زیرا قبل از اینکه صلاح اندیشی او را پرسیده باشم خواستم امتحان کنم که راست میگوید یا نه، و چنان که مردم اشخاصی را که میخواهند آنها را بیازمایند دوست ندارند، خدایان هم بی عنایتن نسبت به کسانی که اعتماد به آنها ندارند. پس از اینکه غلط خود را دریافتم، چون از دلف دور بودم، شخصی به دانجا فرستاده و از خدا پرسیدم آیا اولاد خواهم داشت یا نه. او جواب داد: نه، من مقداری زیاد سیم و زر نثار و هزاران حیوان برای او قربانی کردم. سپس چون موقع را مساعد دیدم پرسیدم: چه کنم که دارای اولاد شوم؟ او جواب داد که اولاد خواهم داشت و صحیح گفت، زیرا من پدر شدم، ولی چه فایده یکی از پسرانم گنگ است و دیگری که دلیر بود در عنفوان جوانی درگذشت. چون بار این دو مصیبت بر دوشهای من سنگین می آمد، باز کس فرستاده و پرسیدم چه کنم تا در باقی عمر سعادت من باشم؟ او جواب داد: کروزوس، خودت را بشناس تا در زندگانی خوشبخت باشی. این گفته مرا غرق شادی کرد و پنداشتم که خداوند در ازای آن پیروزی سهلی مرا خوشبخت می دارد، زیرا گمان می کردم که ممکن است انسان دیگری را بشناسد یا نشناسد، ولی کسی نیست که خودش را نشناسد. از این وقت من با آرامش زیستم و فقط به واسطه مرگ پسرم از اقبال ناراضی بودم، ولی از روزی که من با پادشاه آسور بر ضد شما همدست شدم خود را در معرض همه نوع مخاطرات دیدم. با وجود این من از جنگ برگشتم بی اینکه زیانی به من رسیده باشد. از این جهت من از خدایان شکوه ندارم، زیرا همین که دیدم که نمیتوانم پافشارم، به واسطه حمایت خدایان با کسان خود بی اندک آسیبی از میدان جنگ بیرون شدم. مقصود کزنوفون جنگ اول کروزوس با کوروش است. حالا بار دیگر فریب ثروت‌های خود را خورده و به حرف اشخاصی گوش دادم که می‌خواستند من رئیس آنها شوم، یا به سخنان کسانی که هدایایی به من می‌دادند و یا به ستایش چاپلوسی‌هایی که به من همواره می‌گفتند. به هر کس که من فرمان دهم اطاعت خواهم کرد و من بزرگترین موجود فانی هستم. از این حرف ها من بر خود بالیده و فرماندهی را پذیرفتم، زیرا چون خود را نمی شناختم و یقین داشتم که من فوق دیگرانم و می توانم با تو که خون خدایان در عروقت جاریست و با تو که از نسل شاهانی و با تو که از کودکی و با پرهیزکاری و تقوا خو گرفته ای ستیزه کنم. بنابراین حق است که چون خود را نشناختم مستوجب این عقوبت باشم، ولی ای کوروش بدان که حالا خود را شناختم. در اینجا سؤالی دارم. گمان می کنی که عقیده غیب گوی آپولون صحیح بود وقتی که گفت خودت را بشناس؟ این سؤال را از تو می کنم، زیرا به نظرم چنین می آید که تو فوراً می توانی به آن جواب دهی و در اختیار توست که آن را تصدیق کنی. کوروش گفت: من می خواهم با خودت در این باب مشورت کنم، زیرا خودم وقتی که سعادت ایام گذشته ات را در نظر می گیرم به حال کنونی تو رقت می آورم. من زن و دخترانت را به تو رد می کنم، زیرا شنیده ام که تو زن و چند دختر داری. دوستان، خدمه و میزت را چنان که قبل از این داشتی به تو پس می دهم و فقط کاری را که اجازه نمی دهم بکنی جنگ و جدال است. کروزوس گفت: در این صورت دیگر لازم نیست در پی یافتن جواب سؤالم راجع به سعادتمندی من باشی. من به تو میگویم که اگر تو چنان کنی که گویی آن زندگانی که مردم بهترین نعمتش را میدانند و واقعا همچنین از زندگانی من خواهد بود. کوروش گفت: چه کس چنین زندگانی دارد؟ کروزوس گفت: زنم، زیرا در مکنت و ثروت و خوشیها و لذایز من او همیشه شریک بود و بی این که قصه تحصیل این چیزها را داشته باشد یا به کار جنگ و جدال دخالت کند. چون تو می خواهی مرا به احوالی دراری که زن من در آن احوال می زیست و من او را از هر چیز در این عالم عزیزتر می دارم و گمان می کنم که من باید از نو حق شناسی خود را نسبت به آپولون بنمایم. کوروش از آرامش روح کروزوس در حیرت شد و از آن به بعد او را در تمام مسافرت‌ها با خود داشت تا چیزهایی مفید از او بیاموزد یا از این جهت که او را در تحت نظر داشته باشد. دنیای کتاب صوتی.